رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و همراه ما هستید با مجله نیمه شب که همین الان وارد بخش دوم این برنامه شدیم. اجازه بدید به همکارم مینا بهارمست بپیوندیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در کنار هم برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست،
با سلام دوباره. شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر برای بحث درباره اوکراین نشست اضطراری تشکیل داده است. این نشست به درخواست روسیه تشکیل شده و ویتالی چرکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که می‌خواهد مواضع کشورش را توضیح دهد. او همچنین گفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در نامه به ولادیمیر پوتین خواستار مداخله نظامی در اوکراین شده است. روسیه یکی از 5 عضو دائمی عضو شورای امنیت و دارای حق وتو است. شورای امنیت در روزهای اخیر چند جلسه اضطراری درباره اوکراین داشته اما تصمیم خاصی نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت روسیه با اقداماتش در اوکراین قوانین بین المللی را نقض کرده است. آقای اوباما در کاخ سفید افزود که روسیه برخلاف جریان تاریخ حرکت می کند و دولت او در حال بررسی گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک برای منزوی کردن روسیه است. باراک اوباما همچنین گفت از کنگره خواسته است سریعا بسته کمک‌های مالی با اوکراین را بررسی کند. در همین حال با گزارش خبرگزاری‌های روسیه، جو بایدن معاون آقای اوباما روز دوشنبه تلفنی با دیمیتر مدودیوف نخست وزیر روسیه درباره اوکراین گفتگو کرد. یک جت فالکون متعلق به ایران روز دوشنبه در آبهای ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده است که این هواپیما متعلق به سازمان هواپیمای کشوری و غیر مسافربری بوده و 5 تنشین داشته است. او افزوده که این 5 نفر شامل خلبان و کادر پروازی بوده که به منظور آزمایش برخی تجهیزات ناوبری در حال پرواز بوده است. علت سقوط این هواپیمای جت هنوز گزارش نشده است. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت است به نظر او وجود شبکه القاعده بیشتر افسانه است تا واقعیت. آقای کرزایی در این مصاحبه روز یک شنبه افزوده که جنگ آمریکا و ناتو در افغانستان برای تأمین منافع خود آنها بوده و افغانها در جنگ کشته شدند که ارتباطی با آنها نداشته است. حامد کرزایی در توضیح افزوده که اگر آمریکایی‌ها واقعاً خواهان نابودی تروریست‌ها هستند، باید پایگاه‌های طالبان در پاکستان را هدف قرار دهند. آقای کرزایی خواستار مذاکره صلح آمریکا با طالبان در افغانستان شده و گفته است برغم تصویب موافقتنامه امنیتی با آمریکا در لوی جرگه یا مجلس مشورتی، ای آن را امضا نمی‌کند مگر آنکه آمریکا به عملیاتش در روستاهای افغانستان پایان دهد. در پی حمله به دادگاه در اسلام آباد پایتخت پاکستان در روز دوشنبه دست کم 11 تن از جمله قاضی کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش دادند که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابراین گزارش 2 نفر از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها که شنیدیم و در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش نمای دور نمای نزدیک باشید، برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا که کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش و خرم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. از این هفته که آخرین روزهای سال 1392 رو داریم پشت سر میگذاریم، متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. این هفته و هفته آینده رو البته با بررسی سیاست‌های ارشاد در سال 92 در قلمرو نشر و کتاب آغاز خواهیم کرد. اما پیش از اون مرور چند خبر. مجموع شعر سوار قطار فردا آخرین دفتر شعر جواد مجابی شاعر معاصر منتشر شد. این کتاب رو نشر سالس منتشر کرده. آخرین مجموعه داستان منصور یاقوتی از داستان نویسان مشهور دهه 40 و 50 خورشیدی با نام چشم هیچکاک روز چهارشنبه 15 اسفند در مؤسسه مطالعاتی رخداد رونمایی میشه. از این نویسنده کرمانشاهی پیش از این 20 اثر در شعر و داستان به چاپ رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد روز یکشنبه اعلام کرد که در تفاهمی که با وزیر اطلاعات داشته، از این پس فهرست نویسندگان ممنوع القلم منتفی و برای ارائه مجوز چاپ کتاب تنها به خود اثر توجه میشه و نه به نام نویسندگان. ما میرسیم به مرور وقایع حوزه نشر و کتاب در سال 92. این مرور که در هفته‌های آینده به ادبیات داستانی، شعر و ترجمه اختصاص خواهد یافت رو این هفته و هفته آینده با بررسی سیاست‌های معاونت فرهنگی در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامعه است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله‌ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامی توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتا مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرایندی قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سال‌ها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی‌ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان‌پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه. در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه، ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعه، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیان بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکلهای مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدمهاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودند که حاضر بودند به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال
کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com